ولی جزد دونکم و کل متاهم سواکم و من الامت الذین لیدون الانار و ثبتنی الله ابدا ما هیت على موالاتكم و محبتكم و دینكم و وفقنی لطاعتكم يا باب الهوائج يا موسى بن جهل يا امام جواد ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم له وجعلني ممن يختص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم فيحشر في زمرتكم وينكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برايتكم مش آقام ببينا يلي زندم آقام ببينا بيانا بابي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ممالي من أراد الله بدا بكم ومن وحده قبل أنكم ومن قصده توجه بكم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنكم ومن الوصف قدركم أنتم النور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار اگه میخوایی دستتو دراز کنی جلو امام رضا دراز کن خودتو الان مشهد تو حرم امام رضا ببین بگو آقا درهای آسمان با نام شما باز میشه شما دعا کردی نماز بارون خوندی بارون خدا دست منم خالیه در خونه امام رضا بکن فتح الله و بکن یختم و بکم ينزل الغيث و بکم يمسك السماء انتقى على الارض الا باذنه و بکم ينفس الهم غم و اندوه رو میبرد و یک جب و زور آدم وقتی در آغوش امامش باشه قصه نداره و یک شب و ذرم اندکم ما نزلت بهی رسولو و هبتت بهی ملائکتو و الاجدکم با اسر روح الامین آتاکم الله ما لم یعت قدم من العالمین تأتأ كل جريبا لجربكم وبخى كل متجبرا لطاعتكم وخذا كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بملائككم بكم يزلق إلى الرزوان وألا من جاد ملايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أهل أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد وبصيرتكم التقوى بقوا يا إمام هادي زيارة جامعه کبیر از شما به ما رسید آقا، قربونت برم. و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و زجیتکم الگرم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولکم حکم و عدل و رأیکم علم و حلم و حزم. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف حسن ثنائکم و احسی جمیل بلائکم و بکم اخرجنا الله من الضل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفاجر في الهلكات و من النار به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتكم. علمنا الله معالم ديننا و اسلم ما كان فسد من دنيانا و به موالاتكم تمت الكلمة و عظمت النعم و اتلفت الفرغ و به موالاتكم تقبل الطاعة المفترضة و لكم المودة الواجبة و الدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. ربنا ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. گناهات عرضه کن، امشب گناهتو میخرد یا ولی الله. ان بینی و بین الله عز و جل ذنوب لا یأتی علیها الا رضاکم. فبحق من اعتمنکم علی سرم و سرعاکم امر خلقم و قرن طاعتکم بطاعتم لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعای فانی لکم مطیع من اطاعکم فقد اطاع الله و من اساکم فقد اسا الله و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الائمة الابرار. داره حضور تموم میشه، زیارت همتون قبول باشه. مادرش فاطمه بهتون میگه قبول باشه. امشب یاد حسین سر جدا کردین، امشب یاد علی غریب کردین، امشب یاد حسنم کردی. لجعلتم شفعائی فبحقهم الذي اوجبت لهم علي اسالك ان تدخلني في جمله العارفين بهم وبحقهم وفي زمره المرحومين بشفاعتهم انك ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به عمر امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه هست مرا، جز درگه تو کجا پناه هست مرا، جز درگه تو.
خب اذان شب بیدار قبول باشه انشاءالله. زمزمه زیارت جامع کبیره که با نوای حاج عباس سیدرزاده در برنامه خلوت انس تقدیمتون کردیم. التماس دعای خیر داریم از همه شما بزرگواران. میرسیم به ساعت 1:40. اینجا رادیو معارف هست. دعوت میکنم با سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه همراه باشید در برنامه بربال سخن.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا باقف نظر وارد به خیشتنم، که چرا باقف نظر وارد به خیشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين.
قرآن الكريم تشبیه می کند مردمی که تکیگاهی غیر از خدا در زندگی قرار می دهند و پناهگاهی غیر از خدا برای روح و روان خود جستجو می کنند، مثل اینها از نظر این پناهگاه ها مثل عنکبوت است که برای خود خانه ای میتند. این خانه عنکبوت در سستی و بی مبنایی ضرب المثل است. بعدم میفرماید ما این مثل ها را برای مردم بیان میکنیم، ولی همه مردم به عمق این مسئله ها پی نمی برند، تنها عالمان، دانایان، دانشمندان اونها هستند که به عمق این مسئله ها پی می برند. می گویند درست است که اگر انسان واقعا خدا را بشناسد و به خدا ایمان پیدا بکند، همون طور است که قرآن بیان کرده است، مصداق علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این درختی است که اگر در روح انسان بروید نتیجه همان است که قرآن بیان کرده است. و یا اگر انسان بتواند زیر بنای کار خودش رو به تعبیر قرآن تقوای الهی و رضای الهی قرار بدهد، مطلب همون طور است. ولی سؤال این است که چه بکنیم و از چه راهی وارد بشویم که این درخت در زمین روح ما بروید، و چه بکنیم که زیر بنای کار ما تقوای الهی و رضوان الهی باشد، از چه راهی به معرفت حق، به تقوای الهی، به رضاجویی الهی ما دست بیابیم. آیا قرآن از این نظر راهنمایی کرده است یا نکرده است؟ بحث خودم را به این مطلب اختصاص می دهم. قرآن خود همین مطلب را هم طرح کرده است. ببینید، در مسائل دیگر غیر از مسئله خدا، در سایر مسائل علمی میدونید که این بحث مطرح است که آیا فلان مطلب استدلالی است یا تجربی. مطلب استدلالی مطلبی است که نیاز ندارد انسان عملا اون را مورد آزمایش قرار بدهد، با نیروی برهان و استدلال هم میتوان به اون یقین کرد. مثلا مسائل ریاضی و مسائل فیزیکی در حدودی که با ریاضیات بالخصوص ارتباط پیدا می کند، اینها مسائلی هستند استدلالی. یک دانش آموز با برهان و با استدلال می تواند برای خود ثابت بکند که مثلا اگر دو زاویه متقابل یا اگر متبادل باشند چه نسبتی میان اونها برقرار است. نیازی به تجربه ندارد، یعنی نیازی ندارد که مثلا ترگار را، وسیله دیگر را به دست بگیرد، اندازه گیری بکند، ببیند آیا این زاویه برابر با اون زاویه یا نه. خود استدلال مطلب رو ثابت می کند. نیازی به این که شما عملا اون را تحت تجربه و آزمایش خودتون در بیاورید ندارید. احیانا هم اگر آزمایش بکنید، برای این است که می دانید استدلال شما درست است، احیانا می خواهید تأییدی هم پیدا بکنید، یا میخواید برای دانش آموز، شما که معلم هستید، عملا هم تأییدی نشون بدهید، به الا نیازی به آزمایش نیست. ولی بعضی از مسائل است که این مسائل ریشه اصلیش آزمایش است، یعنی بشر راهی مستقیم برای به دست آوردن اونها ندارد جز این که عملا آزمایش بکند. مثلا آب اگر چقدر حرارت ما بهش بدیم تبدیل به بخار می شود. این بشر راهی برای استدلال به این مطلب نداشت، یعنی اگر این را بشر در عمل آزمایش نکرده بود و اگر به چشم خود ندیده بود، نمی توانست از یک راه برهانی و یک راه استدلالی این مطلب را اثبات کند. بهترین دلیلش این است که اینجور هست و بسا هست بشر علت و چرای او را هم نتواند بیان کند، میدوند اینجور هست و اگر هم علتشو به دست بیاورد، بعد از اونه که از راه آزمایش مطلب رو کشف کرده است. آب در 100 درجه حرارت تبدیل به بخار می شود. آب در چندین درجه زیر صفر منجمد می شود. اگر هم بشر راه و علت و استدلال اینها را به دست بیاورد، بعد از این است که چند هزار سال بوده است که از راه تجربه مطلب را به دست آورده است. اینها را میگن مسائل تجربی. سوال را من به این صورت طرح می کنم، آیا مسئله خدا یک مسئله استدلالی است و یا یک مسئله تجربی و آزمایشی و مسئله مشاهده‌ای؟ کدام یکی از این دوتاست؟ از نوع مسائل هندسی است یا از نوع مسائل تجربی است؟ مثلا از نوع مسائل پزشکی است؟ از کدام یکی از اینهاست؟ این سوالی است که از قدیم الایام مطرح شده است و تقریبا میتوان گفت که دو مکتب افراطی و تفریطی و یک مکتب معتدل در اینجا وجود دارد. درست توجه بفرمایید، یک مکتب تکیهش تنها بر استدلال است در این مسائل و برای غیر استدلال برای هیچ چیزی ارزش قائل نیست. میگه خدا را از راه برهان و از راه استدلال باید شناخت و بس. راهش منحصر به همین است، راه دیگری وجود ندارد. مکتب مشائی ارسطویی و همچنین مکتب کلامی اسلامی تقریبا چنین مکتبی هست. در این مکتب تکیه فقط و فقط روی استدلال است و روی برهان. یه مکتب دیگر اینجا داریم که تا همین حد افراطی است، مکتبی که تکیهش روی آزمایش است، روی عمل است. مدعی است که خدا را در آزمایش باید به دست آورد، در عمل باید به دست آورد. اما اون که میگوید در عمل و در آزمایش، نمیگه مثلا بریم یه ماده ای رو در طبیعت، مثل حرفی که بعضی از نادانها گفتن، مثلا بریم خاک رو آزمایش کنیم ببینیم خدا رو توی خاک پیدا میکنیم، بریم آب رو آزمایش کنیم بریم ببینیم که خدا رو توی آب مثلا پیدا میکنیم، بریم مثلا سنگ رو آزمایش کنیم که اگر توی این چیزا پیدا بشه که او خدا نیست. نه، مقصودشون این است. میگن انسان در عمل بنای زندگی خودش را بر اخلاص و بر داد و ستد با خدا بگذارد. آزمایش اینجوری، یعنی چنین فرضیه‌ای که لااقل وجود دارد، اگر خدایی در عالم وجود داشته باشد انسان باید این چنین زندگی بکند. حالا ما اون این چنین زندگی را، اون جور زندگی که اگر خدایی وجود داشته باشد و اگر دینی وجود داشته باشد و اگر اسلامی حق باشد، یه نوع خاص باید زندگی کرد. ما میریم این نوع خاص از زندگی را انتخاب میکنیم. بعد ببینیم این آثاری که میگویند بر این نوع از زندگی بار هست، آیا این آثار پیدا میشود یا پیدا نمیشود؟ چون قرآن میگوید خدا با بندگان خودش در دنیا در حال داد و ستد است. میگه اگر با خدا از این دست معامله بکنی، از اون دست دیگر میگیری. مثلا
این حالت را، اون چیزی که در اسلام نامش توکل است، این توکل برای انسان میتواند یک لابراتوار باشد برای خداشناسی. این توکل هم از اون کلمه های عجیب پرمعنی است که در قرآن هست. قرآن توکل را با کلمه علا ذکر می کند، نه با کلمه الا. و توکل به اصطلاح از باب تفعل هم هست، غیر از توکیل است. توکل یعنی به عهده گرفتن، نه به عهده سپردن. توکل یعنی وظایفی که خدا برای انسان مشخص کرده است، مسئولیتهایی که خدا برای انسان معین کرده است. انسان همیشه درباره اون مسئولیتها و وظیفه‌ها بیندیشد و متعهد مسئولیتهای خودش بشود. خب سرنوشتم چی می شود؟ من درباره مسئولیتام فکر کنم یا درباره سرنوشتم؟ ما اغلب درباره سرنوشت خودمون فکر میکنیم، این کارو بکنم فلان منفعت گیرم بیاد، اون کارو بکنم برای اینکه زندگیم چنین بشود، اون کارو بکنم برای اینکه چنین چنین بشود، دنبال سرنوشت خودمون هستیم. توکل میگه آقا تو وظیفه رو در نظر بگیر، تو متعهد و متوکل و متعهد وظیفه باش، ولی علی الله یعنی اعتمادن علی الله، در سرنوشت تکیت به خدا باشد. این میشه معامله. خیلی عجیب است. یعنی من دلم میخواد مثلا در دنیا سعادتمند باشم، در آخرت سعادتمند باشم، خداوند آبروی من رو در میان مردم حفظ بکند، خیر و سعادت دنیا و آخرت من میخوام. یه وقت خودم مستقیما میخوام برم دنبال اون کاری که فکر میکنم خیر و سعادت است، خودم انتخاب میکنم این کار را خیر من در اون کار است، اون کار را خیر من در اون کار است. هیچ تو فکر وظیفه نیستم که خدا در اینجا برای من چی وظیفه معین کرده. یه وقت میگم آقا من سرنوشتم رو به خدا می سپارم، من در هر مسئله فکر می کنم که وظیفه من چیست، وظیفه من چیست. خدایا تو برای من چنین وظیفه برقرار کردی، من متعهد انجام وظیفه می شوم، اون وقت دیگه خودم رو به تو می سپارم. اون وقت ببین تو وظیفه رو انجام بده، ببین او آیا تو را وا میگذارد یا نه. در چنین شرایط است اگر انسان خودش را خالص و مخلص بکند برای خدا، در اون وقت هست که لمس میکند عنایت خدا را در زندگی، لمس میکند در بیداری، در خواب، در شدائد، در سستی ها، در سختی ها، میبیند گویی همیشه یک دست غیبی هست که او را در جهت خیر و سعادت حفظ میکند، نگهداری میکند، راهنمایی میکند. این رو میگیم خداشناسی تجربی، خداشناسی آزمایشی. که عرض کردم اشتباه نکنید، نه اینکه خدا را مثل یه ماده میخوایم آزمایش کنیم، اینجور اون خدای ماست، ما بنده او، ما او را بندگی میکنیم تا خدایی او را درباره خودمون ببینیم. گفت تو بندگی و اطاعت به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو فقط درباره بندگی خودت بیندیش، اون وقت میبینی او خدایی خودشو درباره تو چجور انجام میدهد. این میشود به اصطلاح خداشناسی تجربی، آزمایشی، عملی. گروه سومی که در قرآن بیشتر تدبر کردند و بیشتر تعقل کردند، معتقد شدند که از نظر قرآن مسئله خداشناسی هر آن تأیید کرده است، ولی نه به صورت دو راه مستقل، صرف مستقل، بلکه دو راهی که به کمک یک